نمی کنه. لهم آذانون لا یسمعون بها، یعنی چی؟ یعنی گوش ندارن؟ چرا؟ گوش دارن با گوششون. لهم اعیونون چشم دارن لا یبصرون بها، با این نگاه نمی کنن، می بینن ها نگاه نمی کنن. پس هر فعل مضارعی شما تو قرآن می بینید حتما توش یه رجوعی رو، همه آدم ها وقتی می بینن این شعره رو می خونن که آب در کوزه بود و ما وقت تلف کردیم، یار در خانه بود و ما بی خود بیرون جستجو می کردیم. سوال: آیا با این تعلیم تربیتی که الان تو جامعه هست افراد هر روز متعهدتر میشن، مؤمنتر، با اراده تر، عازمتر میشن، یا هر روز متقلبتر، دروغگوتر، طلبکارتر، اختلاسگرتر؟ ماشاءالله چه مهارتی پیدا کن، چه تقلبایی میکنن تو خوراکی ها، توی انواع چیزها، چه دروغای وقیحانه و بزرگی رو مسئولین مملکت میگن. 40 چند درصد تورم، یا نه یه رقم یکی گفته، دروغ. دروغای گنده میگن، هر چقدر مدرکشون بیشتره دروغاشون هم بزرگتره، متقلبتره. مهمترین سرمایه برای هر انسانی عقلانیت و اراده اوست. بخواین قاچاقچی بشید، سرمایه‌تون اراده است. قاچاقچی خودش باید معتاد نباشه، باید انقدر اراده داشته باشه. بخواین دزدی برید، باید انقدر اراده داشته باشید دستتون صدا نده، رد انگوش نذارید، باید خیلی مراقب دست و پا و همه جاتون باشید. سوال: الان تو کدوم کلاس به این سن رسیدید، کدوم مسجد، کدوم منبر، کدوم رسانه روی تقویت عقل و اراده ما کار کرده؟ آیا افراد هر چقدر باسوادترن، عاقلترن، اراده قویتری دارن و نفسانیت خودشون، مهارتشون بیشتره یا کمتر؟ فقط قصد طرح سوال دارم براتون. این مورد اول تموم شد. مورد دوم،
دکتر تمام مورد دوم شد نکردم، ما خجالت کشتیم شما وایسه.
نه خیلی راحت هم هم
نه من
اینجور راحت. و اما مطلب دوم، چرا در قالب کشورهای جهان تعلیم و تربیت اجباری است؟ تو قانون اساسی ما هم هست اجباری است. آخه چرا؟ بله؟
اجباری
و رایگان هم هست تازه. سوال: آیا امروز والدین و آموزش پرورش مختار بودن بچه را قبول دارن؟ آموزش پرورش که حالا شما هیچ کدوم الان مسئول آموزش پرورش که نیستید، ولی والدین هستید. سوال: آیا بچه شما واقعا مختار هست یا نیست؟ اگه مختار، خب نمیشه تحمیل کرد. ما نداریم هیچ امام و پیغمبری رو به بچه هاشون تحمیل کرده باشه. یه بیشین بوش کن، میخوام به قرآن درس بدم، احکام درس بدم. شما میبینید فرزند بزرگ امام صادق ملعونه، فرزند امام هادی، برادر امام عسکری، عموی امام زمان. آیا اونا آموزش پرورش بلد نبودن، تعلیم تربیت بلد نبودن، یا بچه مختاره؟
مختار آزادی
معنی کردی؟ نه، آزادی که وجود نداره. آزادی وجود نداره.
از این مختار هستن؟
یعنی؟ یعنی مجبور نیستن، تفویضم نشده.
میتوانند خیر را انتخاب کنند.
بشناسن خیر و شر رو، بشناسن اولا و خیر رو گزینش کنن ثانیا. یعنی تا به امروز هیچ کس تو کنکور جواب غلط رو نزده؟ هیچ دانش آموز شرکت کننده تو کنکور گزینه غلط رو نزده؟ هر تستی 4 تا گزینه داره، 3 تاش غلطه، 1ش درسته. تا حالا نشده هیچ کس غلطه رو بزنه. اونایی که قبول نمیشن چیکار کردن؟ اشتباه کردن، گزینه غلط رو درست تصور کردن، فکر نکردن، تصور کردن. این من اینجا شنگاه نکردم. سوالو نفهمیدم، به گزینه درست نگاه نکرد، اشتباه آخر تازه خونده بودم، هم دیروز خونده بودم، همین صبح گفتم اشتباه کرد. ما اشتباه میکنیم تو ازدواج، اشتباه میکنیم تو انتخابامون، تو ویترین اینقدر خوشگل نورافشانی میکنن، با نخ و اینا میکشن، میگیم من فقط همین رو میخوام، بعد که میریم خونه میگیم همین رو نمیخواستیم اتفاقا. بود خوردی بفهمید.
شما فرمایید اگر ما یه چیزی درست بدونیم لزوما بهش عمل می‌کنیم. مشکل که این دونستنه، درسته؟ مشکل که اون علمه،
یادآوریه.
مشکل عمل آدم‌ها به علمشون برمی‌گرده.
تانکر با کجاش راه میره؟ یک تریلی با کجاش راه میره؟ از کجاش انرژی میگیره برای راه رفتنش؟ از باکش. خب اگه باکش خالی باشه، تریلیش، تانکرش پر از سوخت باشه، راه میره یا نه؟ میشه هلش داد یا نه؟ هرچی تانکرش پرتر، هل دادنش سخت‌تر. ما علممون زیاده، خب فهممون کم، اون چیزی که عمل میاره فهم. ما علم داریم، معرفت نداریم، فهم نداریم. علم رو برای چی یاد گرفتیم؟ یاد بگیم که فردا ازت میپرسن تو گل گل نکن، بتونی جواب بدی. ما همش علم داریم برای دیگران، نه برای که خودم بفهمم، خودم شناخت پیدا کنم، خودم عمل کنم.
معادله باش قرآن یه باشه چیه؟
علم و معرفت. علم و معرفت
شما سرد دارید که باران که باران که میدانستن، باران که علم داشتن، باز هم اشتباه کردن.
پس یعنی بعد از که علم پیدا کردن تازه مشکل پیدا کردن. یعنی بچه های شما 7 سال اول عاشق مادر، عاشق، بعد میره مدرسه یک کلمه میخونه، مامان تو نمیفهمی، من دیگه باسواد شدم، من باسواد شدم. از که شروع میکنه به سرکشی؟ از لحظه که علم پیدا میکنه. علم حتما حجاب اکبر، مگه این که دستگاه پتروشیمی داشته باشیم که علم رو تبدیل کنه به معرفت. مورد سوم، با چی؟ با الهم ها، فجوره ها و تقوه ها الهام کردم، پس هدایتتون کردم، پس همه هدایت شدن. میگیم خانم چرا بچه دار نمیشید؟ کی میخواد تربیتش کنه؟ کی میخواد سیرش کنه؟ خب قرآن گفته هم تربیتش به عهده منه، هم سیر کردنش به عهده منه. شما لطفا مزاحم نشید، و الا فرعون به حضرت موسی گفت خدای تو کیست؟ گفت ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. الان شما خوندید انا هدیناه السبیل، ما راه رو نشونش میدیم، اون خودش مختاره، میخواد اینجوری میخواد اونطوری. پس هدایت به عهده خداست، نحن نرزقکم و یا رزقش هم به عهده ماست. پس رزق و تربیت بچه مال پدر مادر نیست، به پدر مادر هیچ ربطی نداره. آره نزی خودتو بکشی، بلشون کن، انظر تمام عملمتون زنیم خودتو خسته نب. خدا میخواد عظمت و محبتیشون نشون بده به هدایت ما، که این نشانه لطف خود خداست که داره در وجود پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ظهور پیدا میکنه. میخواد بگه که انسان ها اینقدر لجاجت دارن، من شما اینقدر میتونیم لج کنیم، با اینکه اون طرف اینقدر محبت داره. شنیدید همتون خدا چی فرمود؟ خدا فرمود اگر گناهکاران میدونستن من چقدر عاشق دیدنشون هستم، شنیدید؟ اگر گناهکاران میدونستن من چقدر عاشق دیدنشون هستم، آنفاتوس میکردن. یعنی خدا مشتاق دیدن گناهکارانه. ولی ما لچ کردیم توبه نمی کنیم بر نمی گردیم. خب یه نکته دیگه به اختصار دارم چون در اون سه باشیم شده چهار وقتمون کم شده مقدارش حذف کردم براتون. بگید نیاز اصلی انسان ادب یا تربیت؟ چرا فوش میدیم بی تربیت؟ بی تربیت اصلا تربیت نشد. بی ادب کی میگن؟ دیگه خیلی با کلاس ای بی ادب. بگید تربیت یعنی چه؟ تربیت طبق کتب روانشناسی تربیتی، تربیت تلاشی است برای اینکه توانایی های حیوان و انسان چی بشن؟ طبق نظر مربی، طبق نظر مربی شکل پیدا کنه. این جمله‌ش الان براتون می‌نویسم ببینید. تربیت یعنی اینکه بچه ما یا حیوان ما تا من شلاقه میزنم زمین خورتون چوب بره بالا، دستاشو بیاره بالا، سلام کنه. تربیت یعنی ابراز توانایی طبق نظر مربی تا آن حیوان یا انسان تو سیرک، تو سیاست، تو اقتصاد، تو لباس، تو آرایش سرش، تو مدل لباسش، هر کاری که مربی میگه، ارباب میگه، جورنال های فرانسوی میگن مطابق نظر اونها، اهداف اونها. الان مبل این دیگه کنه، این مدل افتاده، این مدل جدید اومده، خیلی قشنگ مد اومده. مد یعنی یکی دیگه طراحی میکنه، شما فقط باید بخرید، شما فقط باید مصرف کنید. یا مطابق اهداف نظام سلطه عمل کردن، رفتار قابل پیشبینی داشتن طبق الگو. الان روزی نمیشه که صدا سیما رسانه نگه خانم ما حضرت زهرا رو الگو قرار بدید. شنبه میلاد حضرت زینب، میگن حضرت زینب رو الگو قرار بدید. الگو داشتن خوبه یا بده؟ خوبه. بگید الگو یعنی چه؟ نجاتونو بزنید جای کارش، یکی تولی اسمش،
مدلی که از روش خودمون رو
ادا میکنیم، ادا در میاریم.
نه
الگوی خلاص استاد، نه خانم الگو تو خیاطی یه چیزیه، شابلونیست که این رو خودتون رو برش میزنیم. سآل چرا شوخی میکنیم؟ گفته اصفه قرار بدون، نه الگو. فهمدست به او تأثیر کنید. به کی؟ به حضرت به سه نفر گفته. چرا پیامبر خاتم شو باید شما بلدیم؟ دو تا دیگه هم هست. خب بعد نه اصفه نه الگو. الگو یعنی ادا در بودن. سآل از زینب مثل حضرت فاطمه شدن یا نشدن؟ نشدن. چرا؟ چون اختزاعات هر کسی منحصر به فرده، هیچ کس مثل هیچ کس نیست. دو تا دوقلو مثل هم نیستن. پس ما نمیتونیم الگو داشته باشیم، نه باید الگو داشته باشیم. هر کسی باید کی باشه؟ خودش باشه. تو شرط خودتون باشید. لذا قرآن میفهمد عمل صالح خودتون رو داشته باشید. عمل صالح دو تا خواهر، دو تا برادر، دو تا همسایه مثل هم نیست، الزام هم مثل هم نیست. تا حالا چند بار آمریکایی‌ها گفتن ایرانی‌ها قابل پیشبینی نیستن؟ یعنی همین اصلاح طلب‌ها که روز 88 اونجوری کردن، باز پاش بیفته می‌بینید تو جوان پاش بیفته ها میبینی که میگن مرگ برام میکن. همینا میگن ایرانی ها قابل پیشبینی نیستن. پس فرد با تربیت هیچ نیازی به تفکر، به تعقل، به خلاقیت نداره، چون باید ادا در بیاره دیگه، الگوش مثل اون باشه. در حالی که ما همش دعوت شدیم به تفکر، به تعقل، به تدبر، به خلاقیت، به ابداع. توی دانش اجتماعی کلاس دهم نوشته این عبارت کتاب، باید تابع هنجارهای بیرون باشه انسان. این عبارت دانش اجتماعی الان کلاس دهم میشه یک انسان فرهیخته باید تابع هنجارهای بیرون. بیرون بی اجاب هم تام باید مثل ما باشه. چی خود تنگوش نما کرده؟
بی اجاب هنجار نیست.
بله؟
الان جزء هنجار بی هزار بینید درسته که
مثلا اگه تو فرانسه بودید اونجا هنجار بود شما با تابع خواهی نشوید بلدید یه آیات رو همان بلدید چقدر توی روزنامه ها مجلات رسانه ها میگن درونگرایی بده درونگرایی اصلا بده تو روانشناسی نشانه بیماری است آدم باید برونگرا باشه همرنگ باش با مردم باش مشکل افسردگی داری میگه خب برو با جنس مخالف رابطه برقرار کن حتی تجربه رابطه زناشویی داشته باش تا بعد که ازدواج میکنی بلد باشی لذا برخی کتب روانشناسی به صراحت میگن اصلا خجالت هم نمیکشن میگن تربیت یعنی ایجاد عادتهای مطلوبی این عبارت کتاب دانشگاه است ایجاد عادتهای مطلوب کی؟ مربی دیگه ایجاد عادتهای مطلوب برای طرفداران تربیت رفتار مهمه نه رشد آدم ها میریم مهمونی مثل آدم ها باشیم مثل آقا ها مثل خانم ها میشین یا رفتار قشنگ باشه آبرو من نبری ها رفتار مهمه کار درسته یا غلطه مهم نیست میریم اونجا با تو اینجوری بشین اینجوری پاشین از نظر اونها بچه باید مثل حیوان مطابق نظر مربیش عمل کنه تا من نگات کردم تو باید حساب کار خودتو ببری پدر مادر چشم قره میرن یعنی بچه باید بفهمه که این رفتار غلطه یه رفتار دیگه رو انجام بده تو تربیت رفتار ملاکه نه باور طرف الان ژاپنیا چقدر خوش رفتارن انگلیسی ها چقدر جنتلمنن ولی میدونید کثیف‌ترین قوم تو اروپا هم این انگلیسی ها هستن تو کوچه پس کوچه هاشون نجس‌کاری میکنن کثافت‌کاری میکنن تو زندگیشون خیلی کثیفن کشورهایی که تحت استعمار انگلیس بودن همشون همینجور کثیفن مثل ما مثل عراق مثل کشورهایی که زیر سلطه انگلیس بودیم چقدر روی دیوارا میسن لعنت بر پدر مادر کسی که اینجا آشغال بریزد یا کار دیگه بکنه این همار انگلیس هست کشورهای که تحت سلطه فرانسه بودن همشون تمیزن مثل لبنان مثل انجازه برید تمیزن با خودشون تمیزی رو تو این کشور بردن انگلیس ها کثیفی رو بردن خیلی کثیفن که انگلیس ها تو درونشون اولین بار تو قرن 19 فرانسوی ها بودن که توالت ساختن انگلیس ها هنوز تو قرن 19 توالت نمیفهمیدن چی تو خیابون هر کاری میکردن شما یادتون نمیاد تو حرم‌ها تو کربلا تو مشهد تو کعبه تو مسجد الحرام اینجا دستشویی میکرد نیم متر بعد وضو میگرفت نیم متر بعد نماز میخوند تو مسجد الحرام تو حرم امام‌رضا تو حرم کربلا اینجا دستشویی میکردن اینجا وضو میگرفتن نیم متر برترش نیم متر برترش نماز میخوند کدوماتون حج رفتی تمام این توالت‌های توی فاصله بین عرفات و مشعر و منا مال مقام حضرت رهبر اسلام جمهوری اسلامی است الا هیچ کدومش اینجا دستشویی نبود لذا هر کی میرفت حج میگفتن دستکش ببرید که وقتی میخواین سنگ جمع کنید دستتون ممکنه نجس بشه پس در تربیت تشخیص فرد اصلا مهم نیست تشخیص مربی مهم والدین مربیان قافه و نظام های مستکبر برای مطیع کردن مردم چکار باید میکردن؟ چکار باید بکنن؟ چکار کنیم بچه گوش کنه؟ باید تربیتش کنیم چجوری؟ با فعالیت های تربیتی به رفتارهای دلخواه خودشون نار باید عادت بدن با بد اخلاقی، با فوش، با تهدید فرعون چگونه مردم رو مطیع کرد؟ آیهشو بخونید استخف و قامه و فعتون گفت شما بیشناس نامید اینه همه تون زنازاده بیش کس هم جالبه بر نخورد بیشناس نامید این تو زنازانده مراجع صداشون در نه این همه فوشه رکیک به ما دادن این خیال بود 50-60 تا فحش آبدار بهمون دادن. ما هم اطاعت میکنیم، دفاع میکنیم، حمایت هم میکنیم. بفهمید. نه خیر بفهم، نه اتفاقا سوال بفهمید.
این رفتارهای مطیع کردن، عادت، اینا برای بعد از سن بلوغ عقل مشکل داره دیگه. یعنی مثلا توی یه برهه مثلا 7 سال دوم ما اتفاقا میتونیم بچه را امر همراه با تنبیه بکنیم که بفهمش بهش تحمیل باشه.
یعنی ببخشید از کجا دارید میگید؟
مگه نداریم که اگر بچه نماز نخون توی 7-8 سالگی تو امرش کن به نماز
بزنینش؟ بله از پیامبر میگن بزنینش. ما لپتاپ میخرید نمیخونه، تبلت براش خریدم نمیخونه بچه 7 ساله، رو بگیرم بزنمش میگه آخ جان من چقدر از نماز خوشم میاد، عاشق نماز میشه. این عقله یا تجربه
نکرده. یعنی تا وقتی به سن بلوغ، اصلا مگه اون سوی 7 سال دوم که
پس حق بتونه شما خانوما که آیه 34 سوره نساء رو چی بگن، بگن خانوما رو تا میخوانم حقت کنه خانم. من دارم حرف میزنم، مگه زدن به من یک کتکه؟
یعنی حمایت حرف زدن
نیست. 58 بار قرآن کلمه ضرب رو گفته، هیچش معنی کتک توش نبوده. میگه خانم ها وقتی راه میرید پاتونو به زمین نکوبید که خلخالتون فهمیده بشه. اونجا زمین رو دارید میزنید. مثلا توی نوازندگی وقتی ضرب میگیرن طبل رو میگیرن میزننش. مثلا گوشیاتون که با انگشت میزنید یا با قلم میزنید، میگیرید میزنید شیشهش رو میشکنید. مثلا گفتن ازره به اصا کن حجر، موسی اصاش رو برد بالا محکم کوبید تون دریا یا اون سنگ. الان قلب شما ضربان داره، داره شما رو میزنه؟ ضربا معنی زدن نمیده، دروغ گفتن بشون. اینقدر خدا ضربا الله لکم الامثال، خدا مثالا رو میگیره میزنه؟ نه، ضرب معنی زدن کتککاری نیست. این یک. دو این که گفتید که امر میکنه، امر تحکم نیست. اونجا بچه 7 ساله رو با کتکی نمیشه عاشق نماز کرد که. اون از پیامبر برمیاد. پیامبر که بچه این رفته تو سجده مینشسته رو کولشون، سنجر اینقدر طولش میدادن تا بچه باشه بره. ما باشیم چی کار میکنیم؟ پارتیش میکنیم اون طرف دیگه فلان فلان شده بی تربیت. پیامبر اینقدر سجده رو طول میدادن تا بچه خودش خستش پاشه بره، بعد ایشون بگن بچه رو بگی بزن تا نماز بخونه. باورتون میشه؟ عادت یعنی چه؟ عادت یعنی شرطی کردن. الان ساعت 9 ساعت خوابتونه دیگه، پاشین. الان یه برنامه داره شروع میشه، اخبار فلان، عادت کنید. ساعت چند؟ 2 دیگه وقت نهاره. عادت کنیم شرطی بشیم به یک عاملی، یا زنگ ساعتی یا صدای مادری بابایی کسی دادی بزنه، شرطی شدن. عادت یعنی انجام وظایف با نظارت و دخالت پدرم مادرم پلیس. پلیس اگه باشه کمربند میبندیم، نباشه نمیبندیم، چون اون مهمه. چون ما خودمون که آدم نیستیم بفهمیم، او باید به ما بگه چیکار بکن چیکار نکن. یه توهینی داره تو کشور ما صورت میگیره چندین ساله و هنوز که هنوزه داره ادامه پیدا میکنه. یا باشه یه مدتی تو جاده ها میامدن یه مقوایی رو میگذاشتن شکل ماشین پلیس بود، از دور که آدم ها میدیدن چکا میکردن سر کمر بند میبستن، بعد که میرفتن جلو میدیدن که گول خورد. الان تو جاده ها دیگه مقوا پوسیده، چراغ بزن، یه چراغ چشمک زن گذاشتن و بسن. میگیم نکن یکی دیگه پلیس باشه، آقای کمربند ببین سرعت رو درست کن. عادت یعنی این، یعنی دیگران مهمه، مراقب باشه مراقب نباشه، پلیس باشه نباشه، اشتباه کنی میزنم تنبیهت میکنم، اگه تابه باشی جایزه بهت میدم، خوراکی میدم، بهت بستنی میدم، درس بخونی انشالله میبرمت مسافرت، اگر منظم باشی جایزه بهت میدیم، شرطی کنیم افراد رو، بیایم عامل‌های دیگه رو به جای تشخیص و عقلانیت خودش براش ملاک کنیم. عادت یعنی انجام کارها بدون دخالت اراده و آگاهی خود شخص و به تشخیص دیگران. پس هر نوع عادتی توهین به عقلانیت انسان است. سریع‌تر برم که به مطلب مهمتر برسم. رضا امیرالمومنین فهمیدن افضل العباده، بچه شما بگید چهار تا کلمه است. افضل العباده ترک العاده، بهترین عبادت ترک عادت هاست. عادت نکنید به نماز اول وقت، عادت نکنید به نماز شب، چون وقتی عادت شد میشه بیارزش. نه، من عادت کرد. یه خانمی میخواست طلاق بگیره، تو آموزش پرورش منطقه نوع تهران گفتم. چرا؟ گفت من عادت کردم نماز اول وقت بخونم، شوهرم کلید داره، ولی دقیقا سر از اون میرسه، دستشو میذاره رو زنگ، اینقدر میزنه تو من نمازم تموم بشه در واقع کنه. میگه میخوام طلاقت بدم. میگم خب خانم نمیشه حالا نماز توی چند لحظه تأخیر میدازه، میدونه که لج داره، در رو باز کن بعد نمازتون به جماعت بخون. میگه نه، من عادت کردم به نمازم. داره که تو رساله نوشته برای نماز جماعت میشه نماز رو چکار کرد؟ به تأخیر انداز. به اینجور که پیامبر اکرم میگن خانما نمازشون رو باید به شوهرشون اقتدا کنن. وقتی مادرمون حضرت زهرا سلام الله علیها تشریف آوردن خونه امیرالمومنین، چکار کردن؟ اما اول که وارد شدن کمی سه جمله گفتن، سه خط مطلب گفتن، سه جمله نبود، سه خط مطلب گفتن، بعد گریه کردن، توجه حضرت علی جلب کردن، بعد گفتن پاشو زندگیمونو با نماز جماعت شروع کنیم. زن شوهر همیشه باید جماعت نماز بخونن.
چیزی که شاکله انسان میشه
جان؟
چیزی که شاکله انسان میشه با عادت چه فرده؟ کلون یه امان آن با شاکله
دیگه. شما خودتون انتخاب کردید، عادت نه، تحمیل شده به شما.
یعنی ممکنه که یه چیزی رو انسان شاکلش بشه و بهش عادت کنه، خودش انتخاب کنه.
نه، ملکه شدن فرق داره. شما اینقدر اشتیاق داشته باشید که یک ملکی برای شما بگمارن که شما برای بیدار شدن نماز شب، نماز اول وقت بهتون یادآوری کنه، این ملکه خیلی خوب. ولی عادت بد. افضل العباده ترک العاده. به شوهرها، به همه شوهرها میشه اقتدا کرد یا نه؟ آره. چرا نشه؟ شما تشریف ببرید حج به وهابی میتونید اقتدا کنید یا نه؟ خب یعنی شوهر شما از وهابی کم تره، بی انصافا. بعد اقتدا کردن اجازه نمیخواد که آقا اجازه است من به شما اقتدا کنم، طرف واسات شما اقتدا میکنید دیگه. ولی از اول ازدواجتون اگر این کارو بکنید، بعد میبینید بچه مشکلی نداره با نماز. وقتی ببینه مادر به پدر اقتدا میکنه و نمازشون جا با شکوه میخونن، بعد مادر بین دو نماز از همسرش مرسه این یعنی چی؟ اون یعنی چی؟ بچه خشن شما توصیف میکنه، بچه ها دارم میشنمه که اینا چه رابطه اشغولانو چیزی دارن، عارفانهی دارن، حتما به نماز رغبت پیدا میکنه. امیرالمومنین میفرماین که ذلل و انفسکم، خار و ذلیل کنید نفسانیتتون رو با ترک عادتها، و قودوها منقاد کنید با فعل انجام کارهای خیر، به رهبری بکشونید این نفستون رو، به رهبری عقلتون در بیارید با کار انجام کارهای خیر. عادت نکنید به تکه کلام، عادت کنم به انگشتان بازی کنم، با تصویر بازی کنم، با گوشه مغنم بازی کنم، تیک روانی نه تیک رفتاری نداشته باشید. هیچ عادتی رو خدا سرشاهده، خدا سرشاهده، اینا چیه؟ ما در هی تکیه کلام های لغو به هیچی عادت نکنید. من عادت کردم به این غذا آب بخورم. خب چرا عادت کرد؟ نه، من به سیگار عادت کردم، به چای بعد از غذا عادت کردم. از منظر اسلام با ارزشترین صفت برای انسان ادب، ادب و حیا درهای بسته را باز می کنم. خدا رحمت شد از جناب مرحوم دولابی. امام صادق میفرماید صلوات الله علیه ان اللهم صل علی محمد و آل محمد. میگن اگر در عمرت فقط دو روز مهلت داشتی، ان اجلت فی عمرک یومین، دو روز وقت داشتی و به شما دکتر میگه دو روز دیگه زندی، میگن یک روز شو بذارید برای ادب، فجعل احدهما لادبک، یک روزشو یکی از اون دو روز رو بذارید برای ادب. سحر ما رمضان هم پامیشه چی میگید؟ الهی لا تعذبنی، خدای منو با عقوباتت ادب نکن. اگر در عمرت دو روز مهلت داده شوی، یک روزشو برای ادب بذار تا از آن برای روز مردنت کمک بگیری. گفتن این کمک گرفتن چیست؟ فهمدن این که آنچه را خود به جا میگذاری خوب برنامه‌ریزی کنی و محکم کاری کنی. خب میخوام دعوتتون کنم یه فیلم رو ببینید، با دقت ببینید چون تند رد میشه. فیلم خیلی خوبیه و من نمیتونم فیلمش رو بهتون بدم، فقط میتونم بهتون پخش کنم ببینید، انشاءالله که بهتون مفید باشه.
در حال حاضر همه کشورهای دنیا در حال بازسازی و اصلاح نظام آموزشی خودشون هستند. دو دلیل برای این کار وجود داره. اول به دلیل مسئله اقتصادی، همه سعی دارن بفهمن که چطور به بچه‌هامون درس بدیم که در اقتصاد قرن 20 یک جایی داشته باشن، در صورتی که حتی نمیتونیم اقتصادی یک هفته بعد رو پیش بینی کنیم. و بحران اخیر اقتصادی هم مسئله رو تشدید کرده. دلیل دوم مسئله فرهنگیه، همه کشورهای روی زمین سعی دارن بفهمن که چطور باید بچه‌هامون آموزش بدیم که به دید فرهنگی خودشون حفظ بکنن و بتونن هن فرهنگی رو به نسل بعدیشون منتقل کنن، در حالی که از فعالیت همشون هم بهره ببرن. اینو چجوری میشه محقق کرد؟ خوشگل اینجاست که اونها در حالی به سمت آینده پیش میرن که دارن کارهایی که در گذشته انجام دادن هی تکرار میکنن. در این هی میلیونها کودک رو مجبور میکنن به مدرسه برن، جایی که بچه‌ها توش هیچ هدفی رو نمیبینن. وقتی ما مدرسه می‌رفتیم این رو تو ذهن اونجا می‌انداختن که اگه تلاش کنیم و درست پیش بریم به دانشگاه میریم و کار پیدا می‌کنیم. بچه‌های امروزی به این اعتقادی ندارن. یه جورایی هم حق دارن. این روزا بهتره که مدرک تحصیلی داشته باشی. ولی این دیگه تضمین برای پیدا کردن شغل نیست. مخصوصا اگه در مسیر رسیدن بهش همه چیزهایی که فکر می‌کنی برای مهمن به حاشیه برن. بعضیا میگن اگه قرار تغییر بزرگ ایجاد بشه باید استانداردها رو بالا ببریم. واقعا؟ بله واقعا. برای چی ببریمشون پایین؟ اما مشکل اینجاست که سیستم فعلی آموزش با مبنای دوره خاصی از تاریخ ایجاد شده. در فرهنگ عصر روشنگری و در شرایط اقتصاد انقلاب صنعتی، قبل از میانه قرن 18 سیستم آموزش عمومی وجود نداشت. اگه پولیشو داشتی میتونستی بری پیش یسوعیان درس بخونی. اما آموزش عمومی که پولش از مالیات گرفته میشه و برای همه اجباریه تا مرحله دریافت مدرک رایگانه. اون وقتا این ایده خیلی جالب به نظر میرسید. البته بعضی هم به این سیستم معترض بودن، میگفتن امکان نداره بچه‌های خیابونی، بچه‌های طبقه کارگر از آموزش عمومی استفاده کنن چون قالب یادگیری نیستن. پس چرا باید وقتمو صرف این کار بکنیم؟ در همین روال چندین برداشت از ساختار و ظرفیت جامعه ایجاد شد که بر اساس اقتضاعات شرایط اقتصادی جامعه تقسیم میشد، ولی درون خودش مدلی برای ذهن داشت که در حقیقت تاثیرپذیرتر از نگاه عصر روشنگری اروپایی به مقوله هوش و استعداد انسانی بود. با این نگاه هوش حقیقی شامل ظرفیت انسان برای دریافت اشکال خاصی از تفکر استنتاجی و دانش نظری کلاسیک بود که حاصلش میشه توانایی آکادمیک، و این عمیقا در ساختار ژنتیک آموزش عمومی وجود داره و باعث میشه که دو گروه آدم داشته باشیم، آکادمیک و غیر آکادمیک، بچه زرنگا و بچه تنبلا. و این باعث میشه که خیلی از آدمهایی که استعداد زیادی دارن فکر کنن که هیچ استعدادی ندارن، که اینها همه محصول نوع نگاه از روشنگری به مقوله ذهن استعداده. پس دو ستون اصلی داریم، ستون اقتصاد و ستون آموزش. به نظر من اینه که این مدل نتیجهش هرج و مرج و بدبختی بوده. البته برای عده قلیل خوب بوده و ازش نفع بردن، ولی برای بیشتر مردم اینطوری نبوده. اونها بیشتر از این رنج کشیدن. این یه اپیدمی مدرنه که کاملا ساختگیه. این تابون ADHD و یا همون اختلال تمرکزه. این نقشه پراکندگی ADHD در امریکاست. یه نقشه جاهایی که مراجعه بیشتری برای درمان ADHD داشته. اشتباه نکنید، نمیگم که اصلا چیزی به اسم اختلال کمبود توجه وجود نداره. من صلاحیت این رو ندارم که همچین حرفی بزنم. به هر حال میدونم که بیشتر روانشناسا میگن که همچین چیزی وجود داره. ولی هنوز مورد بحثه. چیزی که من به عنوان واقعیت میدونم این که این بیماری یه اپیدمی نیست. به بچه های الان همونطور که قبلا به سرعت دوزهای ما رو درمی آوردن قرص و دارو برای درمان ADHD داده میشه و به همون اندازه به دلایل غیر واقعی. بچه های ما در دوره زندگی میکنن که بیشتر از هر دوره دیگه حواسشون با حجم عظیم اطلاعات به شدت تحریک میشه و توجهشون رو بین انواع مختلف وسایل مثل کامپیوتر، آیفون، صدها کانال تلویزیونی تبلیغاتی پخش میکنن. ما اونها رو به خاطر اینکه حواسشون پر میشه تنبیه میکنیم و میخوایم به چیزهای حوصله سربر و خسته کننده توجه کنن. پس عجیب نیست که آمار ADHD و آمار DAA همگام برشت سیستم امتحانی استاندارد رشد کرده. به بچه ها ریتالین و آدرول و انواع داروهایی که اغلب هم بسیار خطرناکه میدیم تا تمرکز کنن و آروم بشن. بر اساس این نقشه اختلال توجه هرچی از غرب امریکا به شرق داره بیشتر میشه. از اوکلاهاما کم کم علاقه بچه ها به درس کم میشه. در آرکانزاس دیگه تقریبا نمیتونن درست فکر کنن و وقتی که به واشنگتن میرسیم کاملا دیوونن. دلایل متفاوتی هم برای این هست. این یه اپیدمی جعلیه. اگه بهش فکر کنید هنر، البته نه فقط هنر بلکه علم و ریاضیات هم اینجوری هست. ولی به طور خاص در مورد هنر حرف میزنم، چون هنر مستقیما قربانی روش فکریه. هنر مستقیما با تجربه زیباشناختی در ارتباطه و تجربه زیباشناختی وقتی که حواس شما در حد نهایتش فعاله، وقتی که در لحظه حال قرار دارید، وقتی که با چیزی که دارید تجربه میکنید کاملا همراه شدید، وقتی که کامل زنده اید. اداره آروم بخش چیزی که حواس شما رو خاموش میکنه و شما رو در مقابل اتفاقایی که دارید میفته بی‌تفاوت میکنه. به بسیار داروهایی که به بچه هامون میدیم این کار رو میکنن. در واقع بچه هامون رو به زور آروم بخش آموزش میدیم. من فکر میکنم باید کاملا برعکسش رو انجام بدیم. به جایی که بخوابونیمشون باید بیدارشون کنیم، باید اونها رو با چیزی که در درونشون مواجه کنیم. ولی مدل آموزشی که ما داریم بر اساس منافع توسعه صنعتی ساخته شده و بر اساس تصویری از اون. یکی دو تا مثال بگم. مدارس مثل حدود کارخونه طراحی شدن. صدای زنگ، قسمت‌های جدا از هم که هر روز به طور مجزا به موضوع خاص می‌پردازه. هنوز بچه‌ها رو در گروه‌های چند تایی آموزش می‌دیم و بر اساس گروه سنی اونها رو در یک سیستم می‌چینیم. چرا این کارو می‌کنیم؟ چرا این برداشت داره که مهمترین شباهتی که بچه‌ها به هم دارن تقسیمشون بر اساس سنشونه؟ آیا مهمترین چیزی که بچه‌ها رو از هم متمایز می‌کنه تاریخ تولیدشونه؟ واقعا این نگاه کارخونه‌ایه. من بچه‌هایی رو می‌شناسم که در سنین مشابه خیلی از همسنشون بهترن یا حتی در ساعت‌های مختلف روز بهتر کار می‌کنن، یا مثلا در گروه‌های کوچک بهتر از گروه‌های بزرگ کار می‌کنن، یا حتی در تنهایی فعال‌ترن. اگه به بررسی مدل آموزش و اصلاح اون فکر می‌کنید، یادتون نره که قطعاً این فرآیند از اصلاح نگاه خط تولیدی و کارخونه‌ای به آموزش برای شروع میشه. باید این سیستمی که همه رو شبیه هم بکنه و این امتحان‌های استاندارد و سراسری هم همه‌شون برای اینن که همه رو به هم در بیارن. ما باید در جهت کاملا عکس این حرکت کنیم و این همون تغییر پارادایمی که من ازش حرف بزنم. به تازگی تحقیق خیلی خوبی شده روی مقوله‌ای به نام تفکر واگرا. تفکر واگرا همون خلاقیت نیست. تعریف من از خلاقیت فرآیند رسیدن به ایده های اصیل و اورجینالی که ارزش دارن. فکر کردن واگرا مترادف این نیست، ولی یه ظرفیت ضروری برای خلاقیت. توانایی اینکه بتونی چندین جواب ممکن رو ببینی و چندین راه رو برای تفسیر یک سوال داشته باشی، نه اینکه فقط به صورت خطی و همگرا فکر نکنی، نه اینکه چند جواب ببینی نه یه جواب. بذارید یه مثال بزنم. اگر از این نفر بپرسی چند مصرف برای گیره کاغذ وجود داره، اکثرا بین 10 تا 15 مصرف رو نام می‌برن. آدم‌هایی که ذهن بهتری دارن میتونن تا 200 مورد مصرف رو بیان کنن. چجوری این کار رو میکنن؟ مثلا میپرسن میتونه این گیره کاغذ 200 فوت طولش باشه و از فوم ساخته شده باشه؟ یا مثلا میپرسن همون گیره کاغذی که ما میشناسیم یه جور دیگه هم میتونه باشه؟ حالا در این آزمایش که از 1500 نفر گرفته شده، اگر از یه حدی بیشتر جواب بدی در تفکر واگرا نابغه به حساب میاد. سوال من اینه که فکر میکنید چه درصد از آدمایی که در این آزمایش بودن به حدی جواب دادن که نابغه حساب بشن؟ نکته دیگه اینه که کسایی که ازشون آزمایش به عمل اومد بچه های مهدی کودکی بودن. شما چه تعداد رو حدس میزنید؟ 8%؟ نه، 98%. این یه آزمایش دنباله‌دار بوده، 5 سال بعد از همون بچه ها سوال شد در سنین 8 تا 10 سال و 5 سال بعد دوباره ازشون سوال شد بین سنین 13 تا 15 سال. این تست دو تا چیز رو نشون میده، ما همون این ظرفیت رو داریم و دومی که بیشترش رو از دست میدیم و هر روز در این سیستم آموزش مدرن این ظرفیت افت کنه. خیلی تأسف کاره، مگه نه؟ مسئله مهم اینه که این بچه ها در طول این مدت تحت سلطه نظام آموزش مدرن بودن، 10 سال توی مدرسه ها بودن، یا که بهشون گفته شده که یک جواب برای این سوال وجود داره، که یا تای کتابه یا در کتاب های حل مسائل نوشته شده، که البته ما بهشون بگیم نمیتونی نگاه بکنی، کپی هم نکنی چون تقلده. البته بیرون مدرسه خودشون بهش میگن همکاری. دلیل همه اتفاقا این نیست که معلم ها اینجوری میخوان، دلیلش اینه که این سیستم بیمار اینجوری پیش بره، به خاطر اینه که این مشکل ریشه‌ای در ژنتیک سیستم آموزشیه. ما باید در مورد ظرفیت انسان جور دیگه فکر کنیم و به انسان یک نگاه مبنای متفاوتی داشته باشیم. ما باید برداشت قدیمی از تصمیم آدم‌ها به آکادمیک و غیر آکادمیک، انتزاعی و تئوریک و حرفه‌ای رو کنار بذاریم. باید بفهمیم که این یه جور خرافاته. باید بفهمیم که بهترین یادگیری در گروه انجام میشه و همکاری باعث رشده. اگه ما آدم‌ها رو از هم جدا کنیم و جداگانه در موردشون قضاوت کنیم، در واقع مانعی بین اونها و فضای طبیعی یادگیریشون درست کردیم. به مسئله مهم دیگه فرهنگ سازمانی آموزش پرورش ما و اونجوری که به دانش و دانش آموز نگاه میشه.
صلواتی رو کن.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجها. یک کتابی است قبلا به من معاون وزیر آموزش پرورش به ما تعداد معلم کتاب هدیه دادن، اسمش هست تعلیم و تربیت در خدمت امپریالیسم فرهنگی، مال پروفسور مارتین کارنول، که الان بعید میدونم تو بازار بتونید پیداش کنید. تو این کتاب میگه چگونه کار امپریالیسم ایجاد عادت‌های مطلوب. تو این کتاب میگه هدف آموزش پرورش عقیم کردن تفکر و تعقل. تو این کتاب میگه باید کودکان تحقیر بشن، برخلاف پیامبر اکرم که میگن 7 سال اول 7 سال سیادته، اینا میگن بچه ها از بچگی با تحقیر بشن، بهشون بگن شما لوح سفیدی، تیچی نمیفهمی، تیچی نمیدونی، بشینیم گوش بدید، با مدرک شما، با نمره شما شخصیت پیدا میکنید. تو این کتاب میگه آموزش پرورش بزرگ سالان رو از خودباوری و خداخواهی دور میکنن و به مشاغلی که خودشون میخوان سوقشون میدن. کتاب قطوره، همش هم مستدل و مستند به اسناد سازمان ملل و مدارس خود آمریکا، به یک دوتا مدرسه توی مکزیک، اصلا اروپا، آسیا، آفریقا نیومدن ها، فقط مدارس خودشون. میگه تا انسانیت و عقلانیت و اراده و اختیار و عزت مردم شکوفا نشود، آنها چاره جز مصرف، جز بردگی، جز مزدوری استکبار نداشته باشند. الان اکثر مسئولین ما الان دست پرورده انگلیس و آمریکا، این چه قشنگ جواب میده کارشون؟ همواره مطیع تخیلات سرمایه‌داران مرفه باشن. این که کری امضا کرده به او رو باور کنن که او امضا امضای خداست دیگه، وعده خدا تخلف ناپذیره. این جلد کتاب چه قشنگ که نویسنده برای که میدونسته من شما فرصت نمی کنم همه کتاب بخونیم، کتاب آمده روی این عکس خلاصه کرد. میگه آموزش پرورش همون عموزنجیر بافیست که تفکر و تعقل رو در ما عقیم میکنه، به جای که اندیشیدن رو به ما تمرین بده میگه اندیشه ها رو حفظ کن. کی چی گفته؟ کی چی گفته؟ کی چی گفته؟ کی چی گفته؟ خودت هیچی لازم نیست بفهمی، فقط تو بگو کی چی گفته. و اما پیشنهاد پایانی که نزدیک اذانه، این که بیاید به جای یاد دادن، پیشنهاد اول، به جای یاد دادن و تحمیل اندیشه‌های خودمون به اطرافیان و فرزندانمون، اندیشیدن و یادآوری رو تو جامعه گسترش بدیم، روش فکر کنیم. تفکر فرقش با محاسبه چیه؟ الان چون گفتن فکر کردم. شما الان فکر میکنید خونه من خونه غفرانی کجای تهران؟ شما جنوب شرق غرب مرکز. فکر کنید سریع بگید خونه من کجاست؟ کدومی که از 5 تاست؟ ما زود بگید
مرکز.
ها درسته شده که خونه ما فکر کردنی نیست، شما حدس میزنید، احتمال میدید. ما احتمالات رو به جایش کلمه مقدس تفکر به کار میبریم. تفکر یک ساعتش ارزش 60-70 سال عبادت درست رو داره. ما فکر کردن اصلا بلد نیستیم. ما محاسبه میکنیم. قرآن تمام آیات که توش حساب اومده منفی احسبتم افحسبتم افحسبتم، محاسبات به قول امیرالمومنین عقل معیشتی شما فایده ارزش نداره. این تفکر مهمه که تفکر معنیش چی. دو، قرآن میگه بهترین راه افزایش یادآوری در مردم طرح سواله. بیایید هم از خودتون سوال طرح کنید، هم برای بچه‌ها، برای همسرتون، برای اطرافیانتون پرسش مطرح کنید، سوال طرح کنید. تو قرآن یک عالمه سوال دارید که خدا جواب نداده. بگیم چرا جواب نداده؟ خواسته بگه جوابش بدیه است. به خودت مراجعه کن، جوابش بدیه است. مثلا در سوره طور آیه 35 میفهمد ام خلق و من غیر شی، شما زیر بطه عمل اومدید، ممکنه شما از هیچی به وجود اومده باشید؟ جواب نمیده. ام همول خالقون، یا خودت خودتو خلق کردی، بازم جواب نمیده. چون جوابش چیه؟ بدیهیست که من زیر بطه عمل نمیدم، بدیهیست که من نمیتونم خالق خودم باشم. بعد احتمال سوم، پس من یه خالق دارم، دیگه رو تعال نمی کن، دیگه خودت بفهم. وقتی این دوتا نبودم، حتما یه گزینه سوم است. بید آزمایش کنید، بید آزمایش رو تو زندگیمون زیاد به کار ببرید. جرأت کنید مثل حضرت ابراهیم بگید آه این ستاره خدای ماست. در چه میترسه بگید آره آخ پرده تکون، بچه زیر 7 سال پرده تکون میخوره میترسه. بگید نگید نه ترسی، بیشتر میترسه. بگید بیا راست میگی، آی درم صدا داد، بیا بترسین، انقدر شورش در بیارید که طرف خندش بگیر. بید مسائل با آزمایش بگذارید، مثل حضرت ابراهیم سلام الله علیه آزمایش کنید، به تصور در بیارید. دیگه نمیخوام وارد جزئیاتش بشم. یه عزیز بزرگواری تو محراب داشت، تک و تنها عبادت میکرد، توی ذهنش مطلبی خطور کرد، سری خدا براش یک نمایش درست کرد. از در و دیوار محراب ملائکه ریختن بیرون، یکیشون گفت من یه گوسفند دارم، گوسفند ماده دارم، اینا چند تا دارم؟ 99 تا. بی‌انصافا میگن تا یکی تو بده به ما. حضرت داودم سری جمله جواب داد، تا جمله رو جواب داد اونا محو شدن. خدا با یک نمایش به ایشون توجه داد که تو خواستت درست نبوده. سریع ایشون چکار کرد؟ سجده کرد و استغفار کرد. سوال تو ذهنش چه خطور کرد که من شما باید بفهمم؟ بید آزمایش کنید، بید مثل خدا به نمایش بگذارید تا مطلب برام قابل تصور بشه. ما از محسوسات به معقولات میرسیم، با پرسش، با آزمایش. برای بچه هاتون محسوس و ملموسش کنید تا بفهم. دو، به جایی که تلاش کنیم دیگران رو اصلاح کنیم، تلاش کنیم خودمون اصلاح بشیم. تو نماز به کی سلام میدیم؟ از سلام علینا و عباد الله صالحین. به اصلاح طلبا هیچ کس تا حالا سلام نداده. سه، به کشف و تصویرسازی مفاهیم مهم زندگی بپردازیم. الان زندگی یعنی چه؟ خود زندگی معنیش چی ازتون پرسن؟ زندگی یعنی چی؟ چی میگیم؟ تته پته میکنیم. فرق توهم و تخیل چیه؟ نمیدونیم. فرق تفکر و تدبر چیه؟ فرقش با تفکر چیه؟ نمیدونیم. ما واژه ها رو نمیدونیم. چرا به پسر میگن پیسر؟ چرا به دختر میگن دوبتر؟ چرا دختر بهش تو اوستا میگن دوشیزه؟ چرا دوشیزه کلمه مقدسه؟ اگه درست تعریف کنید تا پسرها میگن کاش ما هم دوشیزه بودیم. شناخت مفاهیم مهم زندگی باعث میشه تا افراد بتوانن با خودشون، با خالق، با خانواده، با مردم رفتار منطقی و هماهنگ و دلنشینی داشته باشه. ما الان واژه ها رو نمی‌فهمیم. توصیه من به شما توی مجموعه که ماشاءالله خیلی بزرگتراتون جرأت کردن، شهامت به خرج دادن و گام گذاشتن تو تغییر نظام آموزشی، پیشنهاد میکنم حتما این کار کردی بیشتر دقت کنید، بیاید مفاهیم شناسی پیدا کنید، بیاید واژه ها کار کنید، تو تک تک واژه ها دقت کنید بینید معنیش چیست. مثلا شروع کردن یعنی چه؟ شروع کدومتون تا حالا زندگی رو شروع کردید؟ شروع یعنی چه؟
از شهر.
آفرین، رعایت حدود. از لحظه که حدود رو رعایت می‌رفتم کلاس خط، حدود رو رعایت می‌کنم، این میشه شروع. شروع یعنی رعایت حدود. یعنی ما زندگی رو شروع نکردیم مثلا. هر کار هر روز دلمون خواهد، یه روز این برای این، یه روز اون برای این. خب قفرانی را اگه تو اینترنت جستجو کنید، اولین سایتی که باز میشه نوشته با آسمان نگاه کن، وارد این سایت بشید، مطالب متنوعی رو از من میبینید و اینجا کانال شبکه های اجتماعی، کانال تصویر میتونید اسلاید ها و صوت و تصویر کلاس های من رو ببینید. اینجا چند تا فیلم و اسلاید کلاس هم هست و مطالب متنوعی هست. اینجا ایمیل هست که میتونید نظرتون رو بدید. چقدر به نماز مونده؟ خدای ما رو در رسیدن به اوج عقلانیت، اراده، ایمان و ادب موفق کن. در ظهور آخرین حجت ما رو صحیح قرار بده. خوشید بیسید یک سرود با هم بخونیم و بریم برای نماز. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرسه پاس گذارم سبت جوید.
سلام علیکم.
شرمنده ببخشید زیره بکنم.
خدا برد بودتون رو حفظ
و بخیر باشید. چی خدا نسلم کنید؟
وجودتون رو حفظ
بکنم. خدا نسلم کنید.
شما خیلی حیفی آقای دکتر.
منظورش میگه زیاد شد
خانوها در سلام برسونید. الان دعای سماس رو میخواییم بدیدیم بعد از نماز
همینجا
میخواییم بخونیم، میخواییم ببینیم خیلی قشنگ باشه. دست شما در دفعه
خیلی باشه.
بحث واژه شناسی هم کار کردیم، منبری داریم خودمون،
تحقیق بیشتر بهتر کار کردیم.
کی؟
تحقیق.
تحقیق؟
نه حاضر قرآنی لام سفر اقلان سفر خیلی از مفردات بهتر. سلام.
سلام
بابا شما بازم بخورمش.
شما خیلی استفاده کردید.
شرمنده
بخوام استفاده کردید.
مشکل از اون بود، اگه سه بود من هضم نمی‌کردم بهتر می‌شد.
خدا صدا کنه. واسه شدن هستین کامرای در اختیارشون بذارید.
اینا
خدا خوب.
و
ولی اگه شبکه داشته باشین
من تو سناوسم.
آره بدم تو شبکه بذار.
باشه.
مثلا شبکه داریم.
باشه.
ولی بدون فیلم.
باشه.
چش.
دستش
اومد. چش. خب دیگه ولی خود تو میتونی از کجا اسم میشه از آپارات میتونی بگیم
بله آپارات به اسم این فیلم رو 10 سال پیش از شبکه 3 پخش شد از شبکه 3 پخش شد
کلاس چند دومی؟
اول
ماشاءالله
کلاس نیستن آجا
بله
مدرسه نیستن بله
من تا آموزم
ما هم اولی
تو عدبستان تو تو عدبستان تو در جواری باباشم باباشم هم معلم من همه از مجموعه هم مدرسه نیست تو باغ و گلستان شهدا و
هر کار که بکنید هیچ تغییر ایجاد نمیشه مگر اینکه اون مشکلات اصلی رو حل کنید یکیش همین کلمه زر این 100 سال هم شما بار بیارید هر جور که میشه اون نکات اصلی بحث اختیار بحث عقل بحث زر نه افش 10 تا بحث شخصیت بحث شعور الان 15 قرن گذشته شعور هیچ کی نمیدونه هیچ کس نگفته یعنی چی به هم میگن بیشعور نه دلان برسین شما شعور داریم میگه آره که دارم چی داریم میگه دارم دیگه یا خب چی داریم میگه داریم فکر فهم شعور خب شعور داریم اونا رو که قرآن گفته داریم علایان شعورت چه میشون مامانم گفته دارم بیت رو این معضلاتی که تا حالا کار نشده کار کنید بلا این که حساب تو نظام زش مدرش جدا کردید خودش اگزامن خیلی به جای راه نخواهید توش خودشناسی نباشه توش خودشناسی نباشه زنشناسی نباشه واجه شناسی نباشه دشمن شناسی نباشه این چهارتا نباشه راه به جای نیم اینجوری خیلی
سمت
برای
یعنی مقدمه میشه یا
نه این مشروط به این که بدونید خلاهای سیستم آموزشی چی آموزش برای 6 تا خلاه
سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله
شماره پیامش